اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شبتان بخیر. در برنامه ساعت رادیو آشنا که برابر است با 27 جولای، نخست اخبار و پس از آن گزارش های از افغانستان و جهان را میشنوید. ابتدا محمد هاشم حبیب زاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. جنگ در ولسوالی تیوره ولایت غور بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان همچنان ادامه دارد. مقام های محلی در ولایت غور میگویند با وجود اینکه طالبان تلفات زیادی را دیدند، اما تا هنوز هم مقاومت میکنند. در این رابطه لحظات قبل با همکارم خلیل نورزایی صحبت کردیم که شما را به شنیدن این صحبت دعوت میکنم.
همونطور که گفتیم، جنگ در ولسوالی تیوره برای بازپسگیری ولسوالی تیوره از سوی نیروهای امنیتی افغان از بامداد صبح پنجشنبه آغاز شده و تا به حال ادامه داره. لحظات پیش در گفتگویی که من با مقام‌های محلی ولایت غور داشتم، آقای عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور تایید کرد که بیشتر از 80% وسعت ولسوالی تیوره دوباره به کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده و فقط قسمت اندکی از ولسوالی آن هم در جنوب مرکز ولسوالی باقی مانده. دلیلش همین هست که هنوز افراد طالبان در خانه های افراد ملکی پناه گرفتن و از آنها به عنوان سنگر استفاده میکنن و به خاطر جلوگیری از کاهش تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی افغان کمی به شکل دقیق‌تر عملیات به پیش میبرن تا بتونن باقی مانده وسعت ولسوالی تیوره به کنترل خود در بیارن.
بله، گفتم میشه که در این عملیات نیروهای افغان را نیروهای حمایت قاطع نیز همراهی میکنن، خصوصا در بخش حملات هوایی.
بله، در بخش حملات هوایی روز گذشته البته نیروهای حمایت قاطع حملات خود از ساعت 2 ظهر شروع کرده بودند با مشترکاً با نیروهای افغان، اما امروز از بامداد امروز نیروهای افغان به تنهایی حملات زمینی انجام میدن و در قسمت حملات هوایی هم تنها قلوزه 207 ظفر حضور داره و سعی میکنن که طالبان از این منطقه بیرون کنن. بارها تلاش کردیم تا حداقل آمار تلفات نیروهای امنیتی و یا افراد طالبان از مقامات بپرسیم، اما از ارائه آمار خودداری میکنن و میگن هنوز دقیقاً برای نیروهای امنیتی آمار تلفات معلومیه.
آقای نورزایی، گزارش های ازی هم نشر شده که امروز در ولایت غور در پالوی ازی که درگیری ها جریان داره تظاهرات نیز صورت گرفته.
بله، امروز در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور بیشتر از 100 نفر از اعضای شورای علما، اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی به روی سرک آمدند و دست به تظاهرات زدند. خاص این افراد در کنار اینکه حمایت میکردن از نیروهای امنیتی افغان، خاص اینو از حکومت مرکزی بود که به ولایت غور توجه بیشتری بکنند و مانع از نفوذ بیش از حد افراد طالبان در ولسوالی های ولایت بشن. این افراد ادعا میکردن که شاههای هرات غور و در کنار ولسوالی تیوره 5 ولسوالی دیگر ولایت غور همچنان زیر نفوذ گسترده افراد طالبان قرار داره و اگر حکومت به شکل جدی به این وضعیت رسیدگی نکنه، این امکان وجود داره که طالبان با به دست گرفتن اوضاع امنیتی در این ولایت سعی کنند که ولایت غور تبدیل کنند به معبری برای گسترش ناامنی ها از جنوب افغانستان به سمت شمال افغانستان.
تشکر از شما خلیل نورزایی بود که از ولایت هرات گزارش میداد. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده آمریکا نماینده خود را برای گفتگو درباره استخراج معدن افغانستان به این کشور میفرستد. نیویورک تایمز گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علت حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان معدن خوانده است. در همین حال وزارت معدن و پترولیم افغانستان از آمدن نماینده ایالات متحده استقبال میکند و میگوید که این وزارت فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش معدن در چارچوب قانون تنظیم خواهد کرد. اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پلیس پاکستان میگوید که 25 عضو یک شورای غیر رسمی روستایی را که به تجاوز جنسی بر یک دختر 16 ساله فرمان داده بود دستگیر کرده است. رئیس پلیس ملتان به آژانس خبری رویترز گفت که این افراد 29 تن بودند. پس از آن که یک جوان پاکستانی به نام عمر ودان بر یک دخترش 12 ساله تجاوز کرد، این شورای محلی به تاریخ 17 ماه جولای دستور داد تا بر خواهر تجاوز کننده به صورت علنی تجاوز صورت گیرد. رئیس پلیس ملتان گفت که قربانیان همراه با مادرشان به مراکز مراقبت فرستاده شده است. این نخستین بار نیست که در پاکستان چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد. در سال 2002 یک شورای مشابه روستایی امر تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر را صادر کرده بود. نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان امروز گفت که از وظیفه‌اش پس از فیصله محکمه عالی در مورد قضیه اتهام فساد علیه صدر اعظم آن کشور کنار خواهد رفت. اعلام این موضوع از جانب یکی از متحدین صدر اعظم پاکستان ضربه تازه به اداره او است. نثار علی خان گفت که او با اعضای مسلم لیگ نواز شریف در مورد معامله افشای اسناد پاناما برخورد داشته است و این باعث گردید تا تحقیقات در مورد منبع ثروت نواز شریف به عمل آید. نثار علی خان گفته است که پس از فیصله محکمه از اسامبلی ملی نیز استعفا خواهد کرد. رهبران مسلمان در بیت المقدس و نمازگزاران بعد از آن اجازه ورود به اماکن مقدس در شهر کهنه بیت المقدس را دادند که اسرائیل تدابیر امنیتی را که در اوایل ماه جاری اتخاذ کرده بود رفع کرد. جزئیات این خبر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
فلسطینی‌ها پنجشنبه بعد از آن در جاده‌ها به شادمانی پرداختند که اسرائیل دروازه‌های الکترونیکی تلاشی، موانع و کامراهای امنیتی را از محل ورودی به این اماکن دور ساخت. اما فلسطینیان منتظر بودند تا قبل از ورود آنها کمیته‌ای از رهبران مسلمان ساحل را تفتیش کند. اقدامات امنیتی به شمول نصب دروازه‌های الکترونیکی در ماه جولای بعد از آن اجرا گردید که یک فرد مسلح عرب دو منصوب پلیس اسرائیل را کشت. اقدامات امنیتی اسرائیل مسلمانان بیت المقدس را خشمگین ساخت. آنها حتی از گذشته هم به این نظر بودند که اسرائیل می‌خواهد تسلطش را بر ساحه‌ای مستحکم کند که مسلمانان آن را حرم مقدس می‌دانند.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده برای بار اول در مورد گزارش ها پیرامون استعفایش سخن گفت. تیلرسن در حالی که میزبان شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در وزیر خارجه قطر در وزارت خارجه ایالات متحده بود، در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت که او با وظایفش تا وقت ادامه می دهد که رئیس جمهور ترامپ بخواهد. در این اواخر گزارش های به نشر رسیده است که روابط تیلرسن با قصر سفید به سبب بعض اختلافات تیره شده است. قانونگذاران ایالات متحده روی لایحه‌ای به توافق رسیدند که بر اساس آن بر روسیه، ایران و کوریای شمالی تحریم‌های جدید وضع می‌گردد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سناتور باب کراکر گفت که بعد از بحث‌های زیادی با کیون مک‌کارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان به این توافق رسیدند. کراکر پیش از این خواستار لایحه‌ای جداگانه برای وضع تحریم‌ها بر کره شمالی شده بود. در این لایحه قانونی همچنان ماده‌ای شامل گردیده است که مانع صلاحیت ویتوی رئیس جمهور در قبال این دو تحریم‌ها می‌گردد. مجلس سنای آمریکا در ماه جون لایحه‌ای را به ارتباط تحریم‌ها بر روسیه و ایران به تصویب رسانید و اکنون مجلس نمایندگان سه کشور را شامل این تعزیرات می سازد و کانگرس رای کافی خواهد داشت تا مانع از ویتوی رئیس جمهور شده و بالاخره این لایحه را به قانون مبدل سازد. اما سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که هرگاه تحریم های ایالات متحده بر مسکو وضع گردد، روسیه به اقدام بالمثل توسل خواهد ورزید.
ادامه اخبار. ایران امروز اعلام کرد که یک سفینه را پیروزمندانه به فضا پرتاب کرد. سفینه سیمرغ قابلیت حمله ماهواره به وزن 250 کیلوگرم را به ارتفاع 500 کیلومتر بر فراز زمین دارد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که مرکز فضایی امام خمینی رسما با پرتاب این سفینه گشایش یافت. این در حالی است که ایالات متحده می‌خواهد تحریم‌های اقتصادی به دلیل برنامه هسته‌ای بر آن کشور وضع کند. و یک محکمه استیناف عربستان سعودی مجازات اعدام 14 تن را که به اتهام حملات مسلحانه محکوم شده بودند تایید کرد. محکومین مربوط به اقلیت شیعه مذهب‌ها در عربستان سعودی می باشد. این خبر امروز در روزنامه اکاز به چاپ رسید. این روزنامه همچنان گزارش داده است که یک محکمه استیناف دیگر حکم اعدام 15 تن که به جاسوسی به ایران محکوم شده بودند را نیز تایید کرد. وزارت عدلیه و محکمه عالی عربستان سعودی در این باره تفسیری نکردند. محکمه عالی بعد از محکمه استیناف حکم نهایی را صادر می کند، ولی تعمیل حکم اعدام به منظوری شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی وابسته است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. و شما هم طوری که در اخبار اشاره شد، ایالات متحده آمریکا نماینده خود را برای گفتگو درباره استخراج معادن افغانستان به آن کشور می‌فرستد. نیویورک تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا علت حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان معادن سرشار آن کشور دانسته. در این حال وزارت معادن افغانستان از آمدن نماینده کشور استقبال میکنه و میگه که آن وزارت فعالیت سرمایه گذاران خارجی را در بخش معادن در چارچوب قانون تنظیم خواهد کرد. تفصیل بیشتر از جلال میرزاد میشنویم.
در گزارش تازه نیویورک تایمز آمده که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور افغانستان درباره چگونگی استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند و انتظار می رود که نماینده این کشور به زودی از برای گفتگو درباره چگونگی استخراج معادن با مقام های افغانستان به این کشور سفر کند.
ما در باره هیئت خبر حاصل نمودیم، مگر ما بحث روی یک مکانیزم منظم روی جذب سرمایه گذاری هستیم که یک سیستم کلی که جوابگوی بخش جذب سرمایه گذاری های خارجی باشه تنظیم میکنیم.
وزارت معادن افغانستان هر گونه سرمایه گذاری خارجی را در بخش معادن این کشور پیشرفت اقتصادی دانسته استقبال می کند.
سرمایه گذاری خارجی مستقیم استقبال می کنیم و در بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی سهولت ها را فراهم می سازیم تا کشورها به گونه منظم و یک شکل قانونی و یک چوکات قانونی در افغانستان سرمایه گذاری بکنند.
اما هنوز استخراج غیر قانونی معادن، نبود امنیت و وجود فساد در افغانستان از چالش هاست که سرمایه گذاری خارجی را در این کشور تهدید می کند.
دولت امریکا کوشش میکنه که دیجا سرمایه گذاری بکنن، یک خبر خوش است، ولی افغانستان که میبینیم ظرفیتی همچون استخراج تنوز ندارن در افغانستان. با مو اساس به نظر ما اگه اینا بیاین دیجا یک چند ساله سرازی مصرف کنن و دیجا بعضی پلان های خود جور کنن که ظرفیت وزارت معدن به شکل درسترش پیش ببره.
مقام های امریکایی ارزش معدن دست نخورده افغانستان را 3000 میلیارد دلار تخمین زدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در جهان چه خبر است؟ پس از برداشتن آخرین دستگاه‌های فلزیاب یا دروازه امنیتی در نقاط ورودی اماکن موجود در حرم مقدس از سوی اسرائیل، رهبران مذهبی مسلمان از فلسطینی‌ها خواستند تا دوباره برای ادای نماز در داخل مسجد الاقصی به حرم مقدس برگردند. نصب دروازه‌ها باعث گردید که خشونت بین فلسطینی‌ها و اسرائیلیان اوج بگیره و تا باعث کشته شدن چند تن شود. شرح بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
ادای اولین نماز پس از برداشته شدن دروازه های امنیتی در اطراف مسجد الاقصی در بیت المقدس. پس از آغاز کشمکش های هفته گذشته در بیت المقدس و نصب دروازه های امنیتی در نقاط ورودی مسجد الاقصی، همه روزه هزاران فلسطینی به رسم اعتراض نمازهای پنجگانه خود را در بیرون از محوطه حرم مقدس ادا می کردند. اما پس از روزها اعتراض، رهبران مذهبی مسلمان امروز برداشته شدن آخرین دروازه امنیتی توسط پلیس اسرائیل را تایید و از نمازگزاران خواستند تا دوباره برای ادای نماز به این مکان مقدس برگردند.
نحن اطلعنا على تقریر اللجنه الفنیه و
ما گزارش کمیته تکنیکی را دیدیم. این گزارش تایید میکند موانعی که در جریان اشغال در بیرون از دروازه مسجد اقصی و سرکهایی که به آن منتهی میشود نصب شده بود برداشته شده است. این برای مردم ما و تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته است یک موفقیت میباشد.
اسرائیلی ها گفته بودند که دروازه های امنیتی را پس از آن در نقاط ورودی محوطه اماکن موجود در حرم مقدس نصب کرده بودند که هفته گذشته یک مهاجم عرب از داخل مسجد شلیک کرد و دو پلیس اسرائیلی را کشت. نصب این دروازه ها سبب اوج گرفتن خشونت ها میان فلسطینی ها و اسرائیلیان شد و صدها تن از فلسطینیان حتی در تقابل با نیروهای امنیتی اسرائیل قرار گرفتند. پس از این اقدام اسرائیل، محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین نیز هر گونه روابط با اسرائیل را تا زمان برداشتن این دروازه ها به تعلیق درآورد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک دختر افغان برنده جایزه سازمان شجاعت شد. خب، موضوع از این قرار است که در مراسم در شهر نیویورک که شام دیروز چهارشنبه برگزار شد، هاجر ابوالفضل عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برنده ای جایزه شد. ای جایزه به ورزشکارای اعطا میشه که با مشکلات در جامعهش مجادله کرده و باعث آوردن تحول در اجتماع خود شده باشه. در مراسم جایزه امسال ای بنیاد بیش از 50 کشور و نهاد مختلف شرکت کرده و هاجر توانست که از 3 رقیب دیگه در بخش جایزه شجاعت برتری بگیره و ای جایزه را کسب کنه. همکار ما قدیر مشرف از شهر نیویورک گزارش از مراسم اعطای ای جایزه تهیه کرده که یک جا با آن گوش میدهیم.
Okay, and the winner is Hajar Abulfazl.
هاجر ابوالفضل در میان 3 کاندید دیگر که همه فعالین عرصه ورزش در اجتماعات مختلف در شیکاگو و کالیفرنیای آمریکا بودند، توانست به جایزه شجاعت دست یابد. بانو ابوالفضل میگوید که این جایزه تنها به خودش نه، بلکه به تمام زنان و دختران افغانستان که زمان قادر به بلند کردن صدایشان نبودند تعلق دارد.
واقعا برای تمام افغانستان تبریک میگم، برای تمام مردم و برای تمام کسایی که ما را و تمام ورزشکارا را حمایت کردن ما تونستیم به اینجا برسیم. این ایوارد و این تحفه تنها از من نیست، از تمام مردم است.
هاجر ابوالفضل می افزاید که گرفتن این جایزه او را بیشتر در راستای تحقق آرمانهای زنان و دختران افغان تشویق خواهد کرد.
یعنی در اینجا ما میتونیم با دست آوردن این جایزه و تمام دنیا بفهمانیم یا برشان معرفی بکنیم که بله، افغانستان هم در کنار تمام کشورهای دیگه ورزشکار داره و زنانش در عرصه‌های مختلفی در اجتماع حضور دارن.
سازمان فراتر از ورزش از 9 سال بدین سو با همکاری نهادهای مختلف ورزشی ایالات متحده، یونیسف و سایر سازمانهای مدافع حقوق کودکان در ترویج، رشد و نهادینه ساختن رشته‌های مختلف ورزش در کشورهای جهان فعالیت می‌کند. هدف سازمان فراتر از ورزش رشد ذهنی و اجتماعی شهروندان، نزدیک ساختن طبقات مختلف جامعه با استفاده از ورزش در کشورهای مختلف به ویژه عقب مانده جهان عنوان شده است. فدراسیون ورزشی کشتی کج ایالات متحده یکی از تمویل کنندگان سازمان فراتر از ورزش بود. نیا جکس، ستاره مشهور کشتی کج زنان ایالات متحده آمریکا، میگوید که هاجر برایش یک قهرمان است.
من یکی از افراد بودم که بیشتر چشمانم را اشک گرفته بود. این لحظات برایم بسیار احساسات برانگیز است. هر زمانی که من روی استیج می رفتم با خود می گفتم که می خواهم به عنوان یک زن یک تغییر را ایجاد کنم. او برای تمام زنان کشورش این کار را انجام می دهد. امروز او برای من یک قهرمان است.
فدراسیون ورزشی کشتی کج به هاجر ابوالفضل برنده جایزه شجاعت در عرصه ورزش یک جایزه ویژه ای را که کمربند سمبولیک قهرمانی کشتی کج بود نیز اهدا کرد. سنی سن، امریکایی سوری تبار، یکی از ستاره های جهانی کشتی کج امریکا، میگوید از افرادی که برای بهتر شدن جامعه جان فعالیت می کنند حمایت و پشتیبانی می کند.
برایم جای افتخار است که این همه مردم فعالانه برای اینکه جهان جای بهتر برای زندگی باشد کار میکنند. نمیتوان کسی دیگر سازاوار این جایزه باشد.
در برنامه سال 2017 سازمان فراتر از ورزش یک تیم اسکیتبازان افغانستان نیز در کاتگوری تاثیر ورزش بر جامعه کاندید بود که نتوانست جایزه آن کاتگوری را از آن خود کند. مارا گوبان، یکی از مدافعین حقوق بشر و ورزشکاران زنان مسلمان در نیویورک، میگوید کاندید شدن در زمره جوایز فراتر از ورزش خود بزرگترین افتخار بوده و نشان دهنده فعالیت‌های خستگی ناپذیر برای انکشاف و تغییر میباشد.
awards beyond sport really.
این جایزه ورزش جامعه بین المللی را در عرصه انکشاف، صلح و تغییر اجتماعی کمک می کند. حضور هاجر و تیم اسکیت بازان افغانستان مایه افتخار است و فعالیت های خستگی ناپذیر آنان را در عرصه تغییر مثبت جامعه نشان می دهد.
نومین دور تفویض جوایز از طرف سازمان فراتر از ورزش در شهر نیویورک به پایان رسید. اما سازمان دهندگان از این سازمان و برنامه ها میگویند که برای کشورهای مثل افغانستان بیشتر از پیش امیدوار هستند تا بتوانند در سالهای بعد باز هم شاهد تعداد بیشتر اشتراک کنندگان در این جوایز باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، امروز اولین کتاب ترانه های اطفال در قالب موزیکال در کابل رونمایی شد. در این کتاب ترانه های از شاعران افغان گردآوری شده و سپس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان او را به شکل موزیکال در آورد. قابل یادآوری است که روانشاد جلال نورانی قبلا در بخش ادبیات کودک و تئاتر کودک سخت کار کردند تا اینکه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد تقدیر و تحسین فراوان قرار گرفتند. خیرالله رسولی در این زمینه گزارش از کابل ارسال داشته که یک جا با آن گوش می دهیم.
در میان خبرهای ناراحت کننده و ناخوشایند سیاسی اجتماعی، اما برخی خبرهای امیدوار کننده نیز وجود دارد، مثل این یکی، رونمایی از اولین کتاب موزیکال کودکان در 15 سال اخیر. این کتاب به ابتکار دفتر حمایت از کودکان یا Save the Children و انستیتوت موسیقی افغانستان منتشر شده است که ترانه های کودکانه را از شاعران مختلف افغانستان به زبان های ملی و محلی در خود جا داده است که با یک سیدی همراه می باشد. کمرنگ بودن فرهنگ کتابخانی و بی‌توجهی در برابر آموزش و تربیت کودکان که خود از چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها ناشی می‌شود، ادبیات کودکان را در چندین دهه در افغانستان به زخم خورده‌ترین ادبیات کودکان در جهان مبدل ساخته است. اما در یک و نیم دهه پسین، گردآوری ترانه‌های شاعران، چاپ آن و تبدیل آن به یک کتاب موزیکال در نوع خود به جرقه امید می‌ماند. رولاغنی، بانوی اول افغانستان که میزبان رونمایی این کتاب بود، فرهنگ را وسیله ارتباط یک ملت خواند. آن را پیوند دهنده نسل جوان با کهنسالان عنوان کرد.
با معرفی و نشر این کتاب ترانه‌های اطفال، نسل جدید را به نحوی به فرهنگ خود آشنا ساخته و به غنا ماندی آن می افزاییم. روش و یا اسلوب که از تاریک فرهنگ به مردم آرامش می دهد، مهمترین آن اجرای ترانه ها و بیت ها به زبان های ملی کشور می باشد که خصوصا به چنیدن ترانه های گروپی احساس وحدت، یک پارچگی و همدلی ایجاد می شود.
دیوید اسکنر، رئیس عمومی مؤسسه حمایت از اطفال، گفت چاپ و تکثیر کتاب ترانه های کودکان می تواند تأثیرات عمیق را روی همدیگر پذیری کودکان بگذارد. آقای اسکنر ترانه های موجود در این کتاب و تنظیم آن با موسیقی را برای صلح، برابری، حقوق شهروندی و آموزش الهام بخش خواند که می تواند امید درسی خوبی در نصاب درسی کودکان باشد و افزود این مثال خوب است که اهمیت حقوق کودکان را مروج سازیم. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان که دارش همکار نهایی سازی این کتاب ترانه ها بوده است، گفت که در چندین دهه گذشته از خوان اقشار مختلف جامعه افغانستان که بخش قابل توجه آن را کودکان تشکیل میداد، خشونتبار، تخریبگر، نامسلامت آمیز و سرکش تربیه شده است. اما آقای بلخی اکنون را فرصت برای تغییر از خوان جامعه به ویژه کودکان آینده افغانستان خواند.
امیدوار هستم که با راه اندازی همچو برنامه ها و حمایت از همچو برنامه ها ما بتانیم که اطفال آینده افغانستان، اطفال سالم، بدور از جنگ، بدور از خشونت، بدور از صدای بم، بدور از صدای انفجار و انتحار، ما اینا را تربیه بکنیم و به جامعه تقدیم بکنیم.
در این کتاب اشعار علمگل سحر، سمیه حامد، نورگل شفق، شفیق یارقین، دیباج و برخی شعرهای دیگر گردآوری شده است که مسئولیت موزیکال آن را انستیتوت موسیقی افغانستان به دوش گرفته بود. محمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت گفت که هدف این کتاب پرساختن بخشی از خلای ادبیات کودکان در افغانستان است.
همه ما شما اینجا آمده این برازی که یک کار دیگه را در سیستم تعلیم و تربیه و آموزش کشور جایش خالی بود، امروز اولین قدم برای پرنمودن خلای ادبیات کودک در افغانستان و ترانه های کودک برداره.
رونمایی از این کتاب و سیدی همراهش با استقبال والدینی که به ادبیات کودکان اهمیت میدهند به همراه بود. شفیق علیزاده مادر یک دختر است و به صدای آمریکا گفت در شرایطی که بسیاری از خانواده ها به جای خرید یک جلد کتاب برای کودکانشان ابزارهای خشونت چون تفنگچه های پلاستیکی را می خرند و سرقه های ذهنی خود را بر کودکان تحمیل می کنند، در دسترس گرفتن چنین کتاب آغاز برای تغییر فرهنگ دید بزرگان افغان به کودکان خواهد بود. خانم علیزاده با اشاره به نشر برخی ترانه های کودکانه خارجی و برنامه های بامدادی و شامگاهی مخصوص کودکان در رسانه های افغانستان افزود:
این موسیقی ها که در رسانه های ما جایگزین شده بسیار مؤثر است برای روحی اطفال ما، برای آیندهشان میتونم با جرأت و بسیار با اطمینان در یک جای شرکت کنه در یک محفل. من از مسئولین تقاضا دارم که بیشتر به ادبیات کودکان توجه داشته باشه.
فرهنگان افغان به این باورند که سابقه ادبیات کودکان در افغانستان با نشریه سراج الاطفال توسط محمود طرزی در سال 1297 خورشیدی برمیگردد، اما این ادبیات در بیشتر از یک قرن مسیرش را با افت و خیز طی کرد و هنوز در آغاز راه است. به باور آنان ترانه های کودکان توأم با موسیقی در قالب کتاب چراغ است در تاریکی ادبیات کودکان که مسیر را روشن می سازد و باید با استفاده از این شیوه بیشتر روی این گونه ادبیات کار صورت گیرد.
و چهارمین دور کمپاین فرعی واکسن پولیو به روز دوشنبه در ولایت غزنی آغاز شد و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. از ماهجبین نیکزاد می شنوید.
مادرم تلکایت نبیر مرزا کارش افغانه استیم.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند در این دور کمپاین فری واکسین ضد پولیو بروز دوشنبه هفته روان آغاز گردیده است و تا 5 روز در همه ولسوالی های این ولایت ادامه خواهد داشت. دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام واکسین پولیوی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در این دور کمپاین بیش از 300 هزار طفل زیر 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار خواهند گرفت.
قرار است که در اجدل سوالی و یک مرکزی ولایت غزنی به همه قریجات و به همه قرات تطبیق شوند و به همه طفلای کمتر از 5 سال واکسین پولیو داده شوند. پلان استند که در حدود 341,859 طفل کمتر از 5 سال واکسین شوند.
وی می افزاید تا کنون کدام مانعی در تطبیق واکسین پولیو وجود ندارد. در همین حال محمد عارف واحدی معاون والی غزنی می گوید محو پولیو وظیفه تمامی اقشار جامعه است و مردم باید با تیم های صحی همکاری داشته باشند. وی از مخالفین مسلح دولت نیز خواست تا مانع در تطبیق واکسین ایجاد نکنند، زیرا واکسین پولیو یک پروگرام ملی است.
ما از همه گروه های درگیر و متخاصم در سراسر ولایت غزنی تقاضا میکنیم که اطفال های بیگناه در هیچ مذهبی و هیچ دینی گناهی و جرمی ندارند. بنابراین برای تطبیق واکسین پولیو با همکاران این محترم ریاست صحت عامه و شفاخانه ملکی همکاری بکنند و زمینه تطبیق خوب و گستردش فراهم شود.
شماری از شهروندان غزنی میگویند واکسین پولیو اطفال را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات میدهد.
مشاوران باید این اطفالای خود واکسین کنند، زیر هر سنی که از فامیلی واکسین شود. باز مردم تبلیغات میکنی بدن نمیخوری، اصلا این دروغ از فامیلی کلش باید واکسین شود اطفال، به خاطر که واکسین بسیار فایده داره. این مرض که از خاطر واکسین از بین میرنی، این مرض بسیار خطرناک مرض است، چون بازی فلج میشنی و چیزان از بین میبره.
این در حال است که افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله کشورهایی به شمار می رود که تاکنون موفق به محو کامل ویروس پولیو نشدند، که این بیماری هر سال از کودکان کشورهای یاد شده قربانی می گیرد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
شنوندگان عزیز، به وبسایت دری مراجعه کنید و بازپخش برنامه‌های دلخواهتان را بشنوید. رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر.
بود.